مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیزم، امیدوارم هر جا هستید اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی در خدمت شما هستم. رسیدیم به بیت 1779، جایی که قبلش اشاره کرده بود به غم و ارزش غم و اشک ریختن در برابر خداوند. بیت اینه: خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بهر چشم. خب معنای ظاهریش اینه که من غم رو مثل سرمه به چشمام میکشم تا به واسطه این سرمه این دوتا دریای چشمم پر از گوهر بشه. خب اطبای قدیم اعتقاد داشتند که این سرمه کشیدن یا اکتحال نمودن بینایی چشم رو زیاد میکنه. به همین خاطر اومده وام گرفته، گفته که اندوه معنوی، درد معنوی، دردی که در راه خدا باشم میتونه موجب افسایش بینایی باطن ما باشه. معنای این بیت اینجور میشه. بس بیت بعد: عشق کان از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. میگه اون صاحب دلا که عشق میریزند و این عشق برای حضرت حقه، در واقع عشق نیست، اینا گوهر و مرواریدند. سادندیشان، کسایی که از بیرون نگاه میکنند فکر میکنند عشقه. بیت بعد: من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. اینجا اشاره داره به دو گونه گفتار. یه وقتی هست شما یک جمله‌ای رو میگید، مثلا خبر میدید که فلانی دستم رو محکم فشار داد، این میتونه از بابت شکایت کردن باشه، یک. دو، میتونه همین جمله از بابت روایت کردن باشه. شکایت اول، مثلا فکر کنید دانش آموزی میاد به معلم میگه اون یکی دانش آموز دست منو محکم فشار داد، من دردم اومد، داره شکایت میکنه. ولی یه وقتی هستش که میگید که من پیش فلان بزرگی عارفی واسطه بودم، دستمو گرفت و محکم فشار داد، یعنی میخوای بگید منو یه جوری تایید کرد. خب این روایت کردنه. میگه این که من دارم به حالت شکایت میگم از خداوند، این شکایت نیست، این روایت کردن اون حال خوبمه. دل همی گوید از او رنجیدم و از نفاق سست میخندیدم. میگه دل همیشه میگه که من از اون محبوب رنجیدم، ولی میدونم خودم که عاشقشه، هیچ رنجشی و گلهی در کار نیست، بنابراین از این درو بودن دلم خندم میگیره. راستی کن ای تو فخر راستان، ای تو صدر و مندرت را آستان. بیت قبل گفتش که این نفاق دلم، یعنی یه جورایی در ظاهر میگه رنجیدم ولی در باطن عاشق محبوبه و نرنجیده، به دلش برمیگرده میگه راستی کن ای دل، تو افتخار اولیاء راستین خدا هستی، ای جان، ای جانی که نشانی از خدا داری، تو در صدر عالم معنا نشستی و من در آستانش، در درگاهش. بعد بلا فاصله میاد اصلاحش میکنه، میگه آستان و صدر در معنی کجاست، ما و من کو آن طرف کان یار ماست. میگه پایین و بالا در عالم معنا چه جایی داره، یه همچی معنایی وجود نداره. همونجور که توی جهانی که یار خودش رو نشون بده، ما و منی نمیمونه و دیگه عالم کثرت و تعینات نمیمونه، من و تویی نیست، سیاه و سفیدی نیست، بالا و پایینی نیست. ای رهید جان تو از ما و من، ای لطیفه روح اندر مرد و زن. این تعینات هند که کثرات رو به وجود میارن، فرقها رو به وجود میارن، مرد و زنی و بالا و پایین رو نمیدونم، سیاه و سفید و روز و شب رو به وجود میارن. اینجا برمیگرده به خداوند، میگه وقتی تو هستی جز یک حقیقت واحد باقی نمیمونه، دیگه این روح حقیقت جنسیت بر نمی داره، مردانه و زنانه نمیشه، از این چیزا آریه، از این چیزا مبراست. بیت بعد، مرد و زن چون یک شود آن یک توی، چون که یک ها محو شد آنک توی. این تعینات وقتی برداشته میشه کنار میره، وقتی این حجاب ها کنار میره، این تعینات کسرات رنگ ها هی ما رو درگیر خودش میکنه دیگه. میگه وقتی اینها کنار میره تنها خداوند میمونه، تنها توی، به خداوند داره میگه. این من و ما بهر آن برساختی، تا تو با خود نرد خدمت باختی. میگه خداوند ای واحد، ای حقیقت مطلق، تو بودی که این تعینات، این تکسرات رو ساختی. برای چی؟ برای این که با خودت نرد خدمت ببازی. یعنی این همه موجودات، این همه مظاهر به خاطر این ظاهر شدند تا خداوند خودش رو در آینه آفرینش جلوگر کنه و ببینه. تا من و توها همه یک جان شوند، عاقبت مستغرق جانان شوند. این کارا رو کردی تا همه این منها و توها، این اختلافات، همگی بشن یه جان و هرچی اختلاف و اضافات و این چیزا هستش همش ساقط بشه، از بین بره، سرانجام بشن یک وجود واحد جانان. این همه هست یا ای امر کن، ای منزه از بیان و از سخن. همه این من و ماها که گفتیم خدمتون وجود دارن. و حالا ای کسی که گفتی کن فیکن، ای کسی که از هر گونه بیان توصیف منزهی، بیا و بر ما تجلی کن. جسم جسمانه تواند دیدنت، در خیال آورد غم و خندیدنت. خب ترجمه‌ای که میشه اینه که این جسمی که گیر این صفات مادی و جسمانی خودشه، غرق اینها شده، آیا میتونه تو رو ببینه؟ یعنی با این وسایل مادی و جسمانی میتونه تو رو ببینه؟ قاعدتا نه. و آیا کسی میتونه در خیال خودش، در خیال آورد غم و خندیدنت، در خیال خودش غم و خنده تو رو تصور کنه؟ مطمئنا نه. بیت بعد، دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. میگه که جسم ما عادت کرده برای اینکه ببینه شادی و غم رو. میگه این جسمی که عادت کرده به این شادی و غم، نمیشه گفتش لایق دیدنه. یعنی چی؟ یعنی از زاویه کسرات و تعینات، یعنی یه طرف غم باشه یه طرف شادی باشه و مظاهر زیاد باشن کسرات زیاد باشن، از این زاویه، از این منظر، از این مجرا نمیشه خداوند رو دید. آنکه او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. کسی که وجودش وابسته به این حالات جسمانیه، این نمودهای عاریتی موقتی مثل شادی و غم، کل زندگیش وابسته به همین نمود هاست، هیچ اصالتی نداره، بنابراین نمیتونه تو رو درک کنه. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. شما اینجا تعینات رو میبینید، غم و شادی رو میبینید، این چیزایی که خیالی اند، مجازی اند، ماندگار نیستند. میگه اینا رو بذارید کنار، برید توی باغ عشق، اونجا یه چیز هست، عشق، و درونش پر از میوه های مختلف. بیت بعد، عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. میگه این عاشقی رو شما بیایید بذارید جلوی این باغ عاشقی، نه خزانی داره نه بهاری داره، همیشه سبز و خرمه، مثل شادی و غم این دنیا نیستش. ده زکات روی خوب خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو. میگه ای خداوند، ای معشوق زیبا، زکات زیبایی تو بده و شرح اون جانی رو بده که به خاطر دوری تو شرح شرح شده، پاره پاره شده. کز کرشمه غمزه غمازه‌ای، بر دلم بنهاد داغ تازه‌ای. میگه اون معشوق با اون کرشمه و ناز و غمزش، داغ تازه‌ای اومدش بر دل من، نهادش رفت. حالا اینجا غمزه داره میگه، غمزه چه نسبتی با خداوند داره؟ غمزه معمولا وقتی این بزرگان نام میبرن، صفات جلالیه حضرت حق تعالی رو میگن. بیت بعد: من حلالش کردم ار خونم بریخت، من همی گفتم حلال او می گریخت. میگه اون محبوب، تصور کنید، من میگفتم ابن خونم ریختی، من حلالت کردم، ولی هرچی من میگفتم حلالت کردم، اون از من دور میشد، میگریخت، فرار میکرد. یعنی چی؟ یعنی معرفتش برام حاصل نمیشد. حالا این گریختن در نسبت بین ما و خداوند به چه معنیه؟ یعنی این که اون تجلی خداوند دوام نداره برای ما. یعنی توی یه حالتی هم که یه تجلی میبینی، یه زیبایی میبینی، بعد این ازت فرار میکنه، فراموشش میکنی، از یادت میره. میگه هرچی من میگم حلاله، باز این تجلی از سری مثل برق میاد و رد میشه از کنارم. چون گریزانی زناله خاکیان، غمچریزی بر دل غمناکیان. میگه ای کسی که، ای معشوق حقیقی، ای خداوند، تو که از ناله ما اهالی این خاک گریزانی، فراری، چرا ما رو بیشتر غمناک میکنی؟ ای که هر صبحی که از مشرق بتافت، همچه چشمه مشرقت در جوش یافت. چشمه مشرق اینجا مجازن آفتاب رو بگیرید، علل حساب. میگه ای شاه حقیقی، ای خداوند، هر بامداد تو رو مثل اون خورشید جوشان و خروشان میبینم که علت دوام، بدون اینکه قطع بشه، به حال ما در حال تابشی. چون بهانه دادین شیدات را، ای بها نه شکر لبهات را. میگه چرا ای پادشاه، ای خداوند، تو که صاحب کرم و جود و بخشش هستی، چرا این شیفته خودت رو، شیدای خودت رو براش بهونه میاری؟ ای که لبهای شکرینت رو قیمت و بهایی نیست. اینجا لب در اصطلاح عرفانی نفس رحمانیه، اون تجلی که به دل عارف زده میشه و بسیار شیرینه برای عارف. ای جهان کهنه را تو جان نو، از تن بی جان و دل افغان شنو. ای خداوند، تو که با تجلیات نو به نو این جهان کهنه رو، فرسوده رو داری دوباره جان تازه‌ای میدی، از این دل منم ناله و افغان منو بشنو و اجابت کن. به دلیل اینکه وقتم تموم شده، با همین دعا، با همین بیت، شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدا میسپارم تا روز بعد انشالله در خدمتون باشم. خدا نگهدار.
الهی بی پناهان را پناهی، الهی بی پناهان را پناهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی. الهی بی پناهان را پناهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی. مرا شرح پریشانی چاجت، که بر حال پریشانم گواهی. خدایا تکیه بر لطف تو دارم، خدایا 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 تکیه بر لطف تو دارم، که جز لطفت ندارم تکیه گاهی، تکیه گاهی. دل سرگشتم را رهنما، دل سرگشتم را رهنما باش، که دل بی رهنما افتد به چاهی، که دل بی رهنما افتد. نهان خوش آن کس که بنده با تو پیوند، خوش آن کس که بنده با تو پیوند، با تو پیوند، خوش آن دل که دارد با تو رایی، خوش آن دل که دارد با تو رایی، خدای من. زنخل رحمت بی انتهایت، زنخل رحمت بی انتهایت، بیفکن سایه بر روی گیاهی، به آب چشمه لطفت فروشوی، اگر سرزد خطایی اشتباهی
در مذهب عاشقان قرار دگر است، وین باده ناب را خمار دگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دگر است و عشق کار دگر است. همراهان ارجمند، به پایان بشارت باران امروز رسیدیم. امروز خوبی را آرزومندیم، از شما التماس دعا داریم و شما را به خدای مهربان می سپاریم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
چهار امسال سرمایه گذاری برای
کنید. آنها گفتم که گفتگو بهتر است و امیدوارم که مذاکره کنند و اینکه مذاکره برای ایران بسیار بهتر
است. الان هست که مذاکرات غیر مستقیم و از
این عقب نشینی ترامپ نشانه واضح بود برای اینکه این سیاست معرفی اقتصاد آمریکا را به خطر انداخت.
در اقدام تنش‌ها نقاطی از مرکز
یار در صحنه هستم و یار یاور دولت و ملت و مردم و دولت.
حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا
ولی فقیه سوم صالح بعد صالح خلف سید علی خامنه ای.
جهان در سالی که گذشت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز. جهان در سالی که گذشت، خیلی خوش آمدید به این برنامه. خوشحالیم که در این لحظه رادیو ایران را برای شنیدن انتخاب کردیم. امروز قرار است مروری داشته باشیم به مهمترین مسائل جهان در اردیبهشت 1404. اردیبهشت 1404 مصادف بود با اوایل ریاست جمهوری ترامپ و یکی از مهمترین موضوعات در ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوریش نارضایتی عمومی از او در تمام ایالت‌ها بود. در حقیقت با گذشت کمتر از 100 روز از ریاست جمهوری ترامپ، نارضایتی عمومی در جامعه آمریکا به عملکرد او افزایش یافت. این نارضایتی ها موجب شد که بار دیگر همه 50 ایالت آمریکا به علاوه پایتخت این کشور صحنه دست کم 700 تظاهرات همزمان شود. کارل برنستین، نویسنده روزنامه واشنگتن پست، با انتقاد از اقدامات ترامپ گفت:
با هر معیار منطقی 100 روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک شکست حماسی ارزیابی خواهد شد. او یک شکست اقتصادی بوده و در سیاست خارجی هم شکست خورده. ترامپ هم از نظر دوستان و هم از نظر دشمنان شکست خورده است.
کوری شاکه از مدیران اندیشکده امریکن انترپرایز در خصوص اقدامات ترامپ بیان کرد:
ترامپ در این مدت به تعامل آمریکا با جهان به گونه‌ای آسیب زده که ترمیم آن دو نسل طول خواهد کشید. گفته بود 24 ساعته به جنگ اوکراین پایان می‌دهد و جنگ غزه را هم تمام خواهد کرد، اما در همه موارد شکست خورده است.
بنابر نتایج یک نظرسنجی، بیش از نیمی از مردم آمریکا از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص اوضاع خاورمیانه ناراضی بودند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب، 60% از مردم آمریکا از عملکرد ترامپ در خصوص اوضاع خاورمیانه و اوضاع داخلی آمریکا ناراضی هستند. و حالا در سال 1405 و با گذشت بیش از یک سال از ریاست جمهوری ترامپ، نارضایتی ها به بیشترین حد خود رسیده. در اردیبهشت 1404 چند ماهی شده بود که مقامات مختلف سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به شکست در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اذعان کرده بودند. اما یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات رژیم صهیونیستی، در گفتگو با رادیو اف ام 103 در خصوص ادامه جنگ در غزه ضمن تصریح بر ناتوانی رژیم صهیونیستی از شکست حماس گفت:
38 سال است که بی نتیجه با حماس می جنگیم و کسی که خواهان بازگرداندن اسیران است باید این واقعیت را بپذیرد که حماس از بین نخواهد رفت.
روزنامه صهیونیستی معاریف نیز با اشاره به وسعت تونل‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه و ناتوانی رژیم صهیونیستی در تخریب آنها نوشت:
عملیات علیه تونل‌های حماس مانند خالی کردن دریا با یک قاشق کوچک است. تنها در شمال نوار غزه هر جایی که قدم بگذارید دهانه یک تونل را خواهید دید. نابودی حماس غیر واقع بینانه است.
نتانیاهو، نخست وزیر جهانی رژیم اشغالگر صهیونی، هم در بیانیه‌ای رسمی به شکست امنیتی رژیم در عملیات طوفان الاقصا در تاریخ 7 اکتبر 2023 اعتراف و رئیس شبک را مقصر شکست اطلاعاتی این رژیم در آغاز طوفان الاقصا اعلام کرد. این روزها بیش از گذشته شاهد شکست‌های مکرر این نخست وزیر جنایتکار هستیم و به گفته تحلیلگران، نتانیاهو خود و رژیم صهیونیستی را به بن‌بست و نابودی کشانده است. در روزهای اردیبهشت 1404 دیوان کیفری بین المللی درخواست رژیم اسرائیل برای تعلیق اجرای احکام بازداشت صادر شده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را رد و تأکید کرد که روند قانونی بدون هیچ تغییری ادامه خواهد یافت. در بیانیه مطبوعاتی دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد:
ما درخواست اسرائیل برای تعلیق اجرای احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت و هر گونه اقدام بعدی را رد می‌کنیم. پذیرش صلاحیت دادگاه دیوان کیفری بین المللی از سوی اسرائیل شرط لازم برای ادامه تحقیقات نیست. تحقیقات دیوان کیفری بین المللی نشان می‌دهد که نتانیاهو و گالانت بر حملات وحشیانه که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دادند نظارت داشتند و از گرسنگی مردم غزه به عنوان ابزار و یک سلاح جنگی استفاده کردند و این در حالی است که سایر اتهامات شامل قتل عام، آزار و اذیت و تعرض و اقدامات غیرانسانی خارج از عرف این رژیم کودک‌کش همچنان پابرجاست.
این دادگاه تأکید کرد که انتشار احکام بازداشت بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای شفافیت در ابهامات جنگ غزه است که در راستای منافع قربانیان تلاش خواهد شد و روند قضایی مطابق با قوانین جاری در اساسنامه روم ادامه خواهد یافت. در همین زمینه دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا، بیان کرد:
صحنه عمل آمدن این اقدام یعنی عملیاتی شدن، اجرا شدن، اصطلاحاً جنبه عملی پیدا کردن به هنر و اراده و خواست دولت‌ها و حاکمان برمی‌گرده که به نظر می‌رسه که به صورت نفس این موضوع می‌تواند مفید و مؤثر باشه به اینکه جامعه جهانی خاموش نیست. رژیم صهیونیستی در سایه حتی آتش‌بس هم میاد مردم غزه رو با توپ و تانک و موشک و انواع اقسام وسایل جنگی و نظامی مورد تهدید قرار میده و قتل عام میکنه و اون وقت کسی نیست که در مقابل این جنایت بایسته یا حرکتی کنه یا حرفی بزنه یا ندایی بر بیاد و اصطلاحا مقابلش بده.
اردیبهشت 1404 فرایند مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا ادامه داشت. دور سوم و چهارم برگزار شد و نتایج و پیامدهایی را به همراه داشت. در دور سوم مذاکرات غیر مستقیم دو کشور در عمان با جدیت و فشردگی بیشتر از دور قبل، مذاکرات در حالی برگزار شد که تهران با حفظ خطوط قرمز موشکی و دفاعی بر پیشبرد دیپلماسی تأکید کرد. رئیس سیاست خارجی کشورمان گفت: مذاکرات این دور خیلی جدی تر از گذشته بود و به تدریج وارد بعضی از بحث‌های جزئی تر، فنی تر و تکنیکی تر شدیم و حضور کارشناسان بسیار مفید بود. ما چندین بار نظرات خود را به صورت مکتوب رد و بدل کردیم و به دلیل غیر مستقیم بودن گفتگوها و دقت در مسائل فنی، مواضع به صورت مکتوب رد و بدل شد.
میتونم عرض بکنم که مذاکرات این بار خیلی جدی تر از گذشته بود و ما به تدریج وارد بعضی از بحث‌های جزئی تر، فنی تر، تکنیکی تر شدیم. حضور کارشناسان بسیار مفید بود. ما چندین بار به صورت مکتوب نظراتمون رو رد و بدل کردیم. مذاکرات خب غیر مستقیم هست، میدونید، بحث‌های فنی یه مقدار دقت‌های خودش رو می‌خواد، لذا عمدتاً به صورت مکتوب مواضع رد و بدل شد و بعد اونها سوالاتی داشتند، ما مکتوب جواب دادیم، ما سوالاتی داشتیم دادیم بهشون. در مجموع